دارای 6 دریاچه است و آب آن از چشمه معروف به نام کپرک که تقریبا 9 مایل از بند امیر فاصله دارد سرچشمه میگیرد. بند غلامان، بند ذوالفقار، بند پنیر، بند قنبر، بند پودینه و بند هیبت که توسط دیوارهای سنگی شیبدار احاطه گردیده است. 6 بند، بند امیر را تشکیل می دهند. مردم محلی بنای آن را به امام علی ابن ابی طالب علیه السلام و معجزاتش نسبت می دهند و در این مورد داستانی هم دارد که سر زبان همه افغان هاست. بزرگترین جهیل این ساحه بند ذوالفقار با معنای شمشیر امام علی علیه السلام است که 490 هکتار زمین را احاطه کرده است. کوچکترین جهیل، جهیل غلامان است که 3/4 مایل طول دارد. زیباترین و عمیقترین جهیل در بین آنها جهیل هیبت است که تقریبا 2 مایل طول دارد و 500 یارد عرض و از نظر بزرگی سومین جهیل است که با زمینه تپه های عقیم و لایزرعی با آبی به رنگ یاقوت سبز که صحنه خارق‌العاده را به نمایش می‌گذارد. بند پنیر دارای دیوارهای سفیدی چون پنیر است که زیبایی خاصی دارد و در زیر بند ذوالفقار قرار گرفته است. آب زلال بند امیر جهانگردان بسیاری را به خود جلب کرده و بسیاری آن را شفا بخش می دانند. مناظر زیبا، دلپذیر و دلچسب این ساحه دولت مرکزی را واداشت تا بند امیر را به عنوان اولین پارک ملی در افغانستان اعلام کنند. این بند یکی از عجایب طبیعی افغانستان به حساب می آید. در بند امیر جانوران و پرندگان زیادی وجود دارد. جانوران وحشی این ساحه عبارتند از گوسفند کوهی، آهوی نخشیر، گرگ و روباه و همچنین جانوران دمدراز مانند موش کوهی نیز در این ساحه دیده شده است. عقاب و باشه نیز از پرندگان معروف این منطقه هستند. بند امیر همچنین ماهی ویژه‌ای دارد که به رنگ زرد طلایی بوده و به اندازه قابل توجهی اند و در محل به چوش معروفند. زمین خشن، فلات سنگی، فقدان امکانات اولیه و جاده‌های تخریب شده توسط شبه نظامیان محلی و طالبان از جمله مشکلات این منطقه بکر و طبیعی است که مانع رونق گردشگری در این منطقه شده است. در گذشته پلنگ برفی نیز در این پارک وجود داشته است که امروزه نسل آن در منطقه به دلیل شکار بی‌رویه از میان رفته است که البته در زمستان سال 1397 چند قلاده پلنگ برفی در منطقه دیوخانه بند امیر دیده شده است. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
با نام تو آغاز میکنیم ای خالق صحیفه روزگار، ای مهربان ترین مهربانان. سلام دوستان گرامی، امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و سلامت باشید. اوقاتی خوش برای یکایک شما عزیزان همراه با خانواده هایتان از خداوند متعال خواهانیم. از این لحظه این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم در بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز ما با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. تا دقایق دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را همکارانم به سمعتان خواهند رساند. در ساعت 1:30 به وقت افغانستان برنامه گزارش ویژه را خواهید شنید. بعد از آن همراه با خورشید همگام با ولایت در ساعت 1:40 پخش خواهد شد. برنامه گلچین موسیقی را علاقمندان می توانند در ساعت 1:50 بشنوند. در ساعت 2:20 برنامه ما می توانیم پخش خواهد شد. در ساعت 2:35 برنامه زربان را خواهید شنید. برنامه داستان‌های تمثیلی در ساعت 3 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. بعد از برنامه داستان‌های تمثیلی عنوان برنامه بعدی ما انعکاس است که در ساعت 3:15 پخش می شود. برنامه آیا میدانید را در ساعت 3:50 خواهید شنید. در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. در ساعت 4:10 برنامه قرآنی در وادی نور تقدیم شما عزیزان خواهد شد. بله، بعد از برنامه قرآنی در وادی نور در ساعت 5 همکارانم در برنامه روی موج جوانی این برنامه را به طور زنده تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. در ساعت 6:45 برنامه نشان راه پخش خواهد شد. ایران در آینه هفته عنوان برنامه بعدی ماست که در ساعت 7 بعد از برنامه نشان راه تقدیم شما عزیزان می شود. برنامه پند پیران را می توانید در ساعت 7:15 بشنوید. آخرین بخش خبری هم از رادیو دری در ساعت 7:30 به وقت افغانستان پخش خواهد شد. و بعد از آخرین بخش خبری برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت را خواهید شنید در ساعت 7:40. امروز اذان مغرب به افق کابل در ساعت 6:06:09 به وقت افغانستان خواهد بود. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
هشدار دوستان و طالبان. انتقاد محمد اشرف غنی از جامعه جهانی. و دیدار محمد هنی فتمر با مقامات مسکو. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکا یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. مارشال عبدالرشید دوستم از فرماندهان مشهور جهاد افغانستان به طالبان هشدار داد با خشونت و قتل عام مردم پایان دهید. رئیس جنبش ملی اسلامی افغانستان که یده طولایی در 14 جنگ این کشور از جمله با شوروی سابق و طالبان دارد خطاب به این گروه گفت حمله به زنان، کودکان، خبرنگاران و کارمندان رسانه که هیچ گونه دفاعی از خود ندارند تجاوز به حقوق انسانها و کرامت انسانی است. معاون سابق محمد اشرف غنی هشدار داد اگر طالبان به کشتار علیه غیر نظامیان ادامه دهد از حملات نیروهای طرفدار خود در امان نخواهند بود و مطمئناً این گروه جنگ طلب را شکست خواهند داد. مارشال عبدالرشید دوستم گفت افغانستان در شرایط حساسی قرار دارد و باید تمامی گروه ها با دولت غنی متحد شوند تا مناطق تحت تصرف طالبان را آزاد کنند و آرامش را به زندگی مردم بازگردانند. و این روز شنبه پس از ورود به شهر کابل مورد استقبال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و جمع زیادی از شهروندان و چهره های سیاسی قرار گرفت. رئیس جمهور غنی از عملکرد جامعه جهانی انتقاد نموده و آن را متهم به تداوم ناامنی و عدم دست یافتن مردم افغانستان به صلح پایدار نمود. غنی رئیس جمهور افغانستان از طالبان خواست به صلح مطابق خواست مردم تن داده و از قتل و خشونت دست بردارند. همکارم زبیح الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
به نام خدا، رئیس جمهور اشرف غنی جامعه جهانی را متهم به تداوم ناامنی و عدم دست یافتن مردم افغانستان به صلح پایدار نمود. اشرف غنی از طالبان خواست تا به صلح مطابق خواست مردم افغانستان تن داده و از قتل و خونریزی دست بردارد. رئیس جمهور مردم افغانستان را مستحق صلح پایدار دانسته و تأکید کرد که جامعه جهانی متاسفانه 40 سال است که مردم این کشور را از بنیادی ترین حق که صلح است محروم نگه داشته و این قابل پذیرش نیست. اشرف غنی:
جامعه بین المللی 40 سال است که یک ملت با تاریخ عظیم، با تمدن درخشان، با مردم زنده از بنیادی ترین حق که حق صلح است محروم نگاه کرده و این قابل تحمل نیست. ما صلح پایدار میخواهیم، ما صلح با عزت میخواهیم و صلحی که با قوت بازوی، قوای امنیتی و دفاعی و مغز فعال ما و اراده مردم ما.
رئیس جمهور اشرف غنی خواست مردم و خود را صلح پایدار دانسته تأکید میکند که با نیروهای دفاعی و امنیتی مردم افغانستان به صلح پایدار و با ثبات دست میابند. این در حال است که طالبان رئیس جمهور اشرف غنی را مانع صلح دانسته تأکید به ایجاد حکومت موقت میکنند. در همین حال شمار در داخل افغانستان نیز از این دیدگاه حمایت دارند. هم عبدالصمد مشتاق، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، میگوید ثبات سیاسی در افغانستان مهم است، بنابراین ساختارها باید حفظ شود و جمهوریت دستاورد مردم است و آن باعث پیشرفت میگردد، از آن پاسداری گردد. مشتاق:
در سنت سیاسی جامعه چیزی که بسیار بسیار مهم است پایداری سیاسی است. ما در افغانستان به دلیل عدم پایداری سیاسی بوده که بالاخره روز به روز تضعیف شدیم. همیشه آمدیم حکومت ها را خراب کردیم، تأسیسات را از بین بردیم، هیچ استراتژی دراز مدت نداشتیم، کارها روزمرگی بودن، همه چیز را تصیف را آغاز کردیم، به یک مرحله رساندیم، دوباره تصیف را شروع کردیم. این عدم ناپایداری سیاسی بوده که بالاخره هیچ وقت چیزی به نام ثبات سیاسی در افغانستان شکل نگرفتد. حالا هم ما اگر بیاییم، درست است که مثلا ممکن است تیمی حاکم در قدرت خیلی مورد نظر مردم جناحی سیاسی اینا نباشند، اما نظام چیزی هست، ساختارها، روندهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اینا چیزیست که متعلق به هیچ تیمی، به هیچ جناحی نمیشن. ما نباید چون این برداشت داشته باشیم که جمهوریت یعنی تیم مثلا آقای اشرف غنی یا تیم دکتر عبدالله. جمهوریت یعنی دستاورد تاریخی مردم افغانستان، دستاورد یعنی تلاش های سابقانه جامعه جهانی برای در واقع عبور دادن افغانستان از یک وضعیت نامطلوب به یک وضعیت مطلوب. و بالاخره جمهوریت یعنی این که ما در واقع دفاع میکنیم از یک نوع پایداری، از یک نوع ثبات. شما فکر بکنیم که اگر حکومت موقت هم ما ایجاد بکنیم، خواهانش باشیم، خب این حکومت موقت با کدام برنامه، با کدام میکنیم، عاقبتش چی خواهد شد؟ و بعد ما بر میگردیم به گذشته با همین در واقع ناپایداری سیاسی، ما باز هم بیاییم این چیزهایی را از صفر بسازیم، بعد هم عواقبش نمیدانیم که این حکومت موقت چی خواهد کرد، باز هم آیا قدرت به شکل مسالمت‌آمیز از طریق یک انتخابات شفاف به رئیس جمهور منتخب یا تیم منتخب انتقال پیدا میکنه نمیکنه، مسئله تفویض قدرت چی میشن، خلای قدرت چگونه جبران میشن.
گفتنی است که رئیس جمهور غنی در بزرگداشت از روز نیروهای دفاعی و امنیتی یک بار دیگر جمهوریت را خط قرمز دانسته و بر حفظ آن تأکید داشته، گفت قدرت را تنها به شخصی که به اراده مردم انتخاب شده باشد می سپارد. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر می کنم از همکارم آقای قریشی. وزیر امور خارجه افغانستان در مسکو اعلام کرد که ما همه تعهدات از جمله آزادی 6000 زندانی طالبان را برآورده کردیم، اما طالبان تعهدات خود را زیر پا گذاشته است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان در دیدار با نیکلای پاتروشوف دبیر شورای امنیت فدراسیون روسیه گفت که ما خواستار گسترش روابط و ایجاد فصل جدیدی از همکاری های دو کشور در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستیم. وزارت امور خارجه افغانستان در بیانیه اظهار داشت که اتمر همچنین تاکید کرد دولت افغانستان همه تعهداتش را از جمله آزادی 6000 زندانی طالبان انجام داده است. وی گفت انتظار می‌رفت طالبان بر اساس تعهداتش خشونت‌ها را کاهش دهد، وارد گفتگوها درباره آتش بس شود، روابطش با تروریست‌ها را قطع کند و از بازگشت زندانیان آزاد شده به میدان‌های جنگ جلوگیری کند، اما این گروه تعهد شکنی کرده است. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه افغانستان، پاتروشوف نیز در این دیدار اظهار داشت که بازگشت امارت طالبان پذیرفتنی نیست و خروج سران این گروه نیز از لیست سیاه تا رسیدن به نتایج ملموس در مذاکرات صلح زود هنگام است. دو طرف در این دیدار درباره اهمیت اجماع منطقه‌ای برای صلح افغانستان و افزایش تماس‌های چند جانبه به ویژه با حضور کشورهای منطقه تاکید کردند. اتمر گفت که ما برای همیشه متعهد به روند صلح هستیم، هرگز میز مذاکره را ترک نخواهیم کرد. طالبان باید بدانند که ما صبر داریم و در قبال مردم افغانستان مسئولیتی داریم. بنابراین در برابر افزایش خشونت از سوی طالبان صبور خواهیم بود تا از مردم محافظت کنیم. در حالی که سالهای گذشته برخی از چهره‌های سیاسی و شخصیت‌ها در افغانستان نسبت به فعالیت حزب تحریر برای گسترش وهابیت و همکاری با داعش هشدار داده بودند، اما با تازگی معاون اول رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که فعالیت این حزب غیر قانونی است. با گزارش تسنیم، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان اظهار داشت که حزب تحریر در وزارت عدلیه این کشور ثبت نیست، بنابراین اجازه برگزاری تجمع یا تبلیغ را ندارد. معاون اول غنی اظهار داشت که شماری از فعالان حزب تحریر رابطه نزدیکی با گروه‌های تروریستی دارد. صالح هشدار داد با کسانی که به این حزب وابستگی دارند و علیه نظام تبلیغ و فعالیت می‌کنند برخورد خواهد شد. عبدالله عبدالله رئیس کنونی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز در گذشته گفته بود که حزب تحریر یک حزب سیاسی نیست بلکه یک سازمان تروریستی است و تاکید کرده بود که این حزب در تلاش است تا با گسترش فعالیت و جذب جوانان افغانستان آنها را برای انجام اقدامات تروریستی تشویق کند. و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. هشدار دوستان به طالبان. انتقاد محمد اشرف غنی از جامعه جهانی. و دیدار محمد حنیف اتمر با مقامات مسکو. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت. شورای عالی دولت افغانستان که نزدیک به 20 رهبر سیاسی افغانستان عضویت آن را دارند، روز شنبه نخستین نشستش را برگزار کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفت برای شرکت در این شورا از همه رهبران سیاسی دعوت شده، اما از این میان نزدیک به 20 تن آنان حضور در این شورا را پذیرفتند. محمد شاکر کارگر رئیس دفتر رئیس جمهور افغانستان بیان داشت هدف از ایجاد شورا آوردن صلح در افغانستان است. مارشال عبدالرشید دوستم، یکی از اعضای شورای عالی دولت افغانستان، روز شنبه پس از نزدیک به 1.5 سال برای شرکت در نخستین نشست این شورا از جوزجان به کابل آمد. در رابطه با برگزاری این نشست و تنش‌های داخلی و عدم اجماع داخلی و تأثیر آن بر برگزاری نشست بین الافغانی صلح در دوحه قطر گفتگویی داشتم با کامبخش نکویی، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان، که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
اتفاقا حکومت افغانستان در پی ایجاد یک اجماع در واقع در اون کشوری از بین نخبگان سیاسی و ولایت سیاسی افغانستان تا اینکه بتواند اون فشارهای منطقه‌ای و فشارهای فرامنطقه‌ای که در واقع بر سر حکومت آقای غنی آوردن و میخواهند به نحوی این توافقاتی که در دوحه در زمان آقای ترامپ در واقع اتفاق افتیده است رو در واقع به هر نحوی هست بقبولانند، یعنی بر محور آمریکا و طالبان و به همین ترتیب پاکستان. ولی حکومت افغانستان در واقع به اساس همون گزینه ها و راهکارهایی که حالا خودشان مدعی هستند که ما در واقع مشروعیت ما مشروعیت دموکراتیک است و مشروعیت در واقع مردمی هست، ما به نظام و در واقع اصول و پرنسیبه های تن در میدهیم که برخواسته از اون مشروعیت مردمی باشد و این فشارهای در واقع اطراف اکناف باعث از این شده که حکومت افغانستان روی بیارد به اون علتی سنتی و علتی در واقع جهادیستیه که در اوایل آقای غنی باورش بر این بود که آنچه توانسته چرخه محرکه توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی را در افغانستان به چالش بکشاند و همین مجاهدین و جهادیست‌های در واقع افغانستان هستند و روی کرد سیاستی در واقع در اون سرزمینی که آقای غنی مطرح کرده بود حذف این علت بود. اما به اساس زدبنده ها و قدبنده های سیاسی که در افغانستان شکل گرفت، اون طرف در واقع جماعی که بر سر گروه های طالبان در منطقه و فرامنطقه به وجود آمد، دولت آقای غنی یا حکومت آقای غنی را ناگزیر بر این ساخته بود روی داره به علت سیاسی افغانستان. حالا بس این است که این علت سیاسی افغانستان که در واقع یک نگاه مقطعی به سیاست آقای غنی در واقع حالا دارند، چگونه می توانند که از این بنبست حکومت افغانستان در واقع به درون بکشند؟ ما فکر میکنیم که یک جماعتی حالا که بر محور آقای غنی شکل گرفته، این جماعت بیشتر حالا روی کردشان همین است که یک نظامی وجود دارد و این نظام یک روی کرد تعامل محور دارد با تمام گروه ها و علت سیاسی افغانستان و اون ارزش هایی که در قانون اساسی افغانستان در واقع تسجیل شده است، می تواند که حقوق حقی اقلیت های قومیتی، اقلیت های زبانی و اقلیت های مذهبی در واقع به وجود بیارد و ما راه دیگری نداریم جز اینکه تکیه بکنیم برای این پرنسپل هایی که در واقع قانون اساسی افغانستان آمدن. تعدادی از علت سیاسی افغانستان باورشان بر این است که در واقع حکومت آقای غنی یک حکومت نامشروع است و اساسی در واقع تقلب و بر اساس دستور به آرای مردم افغانستان در واقع به وجود آمده است و نمیتواند که یک حکومت باثبات و پایدار باشد و آینده سیاسی افغانستان در واقع تضمین بکند. اینها باورشان بر این است که ما بریم به طرف یک حکومت مشارکتی. در این حکومت مشارکتی هم جناهایی که درگیر هستند در واقع در جبهات جنگ فیزیکن در واقع میرزمن و در لای حکومت افغانستان هستند، زمینان گروه ها و علاقات سیاسی دیگری که در حاشیه قدرت سیاسی هستند و به نحو یک نگاه اپوزیسیونی دارند، باورشان بر این است که با ایجاد یک حکومت مشارکتی ما میتوانیم که صلح و ثبات در افغانستان به وجود بیاریم. اما باور من بر این است که هم دیدگاه حالا حکومت آقای غنی و هم دیدگاه علت سیاسی افغانستان که در اینجا هستن در واقع نمیتوانند که آینده نظام سیاسی افغانستان در واقع تعریف بکنند، کما این که ما تا زمانی که نتوانیم یک اجماع منطقه‌ای را برای ایجاد یک نظام باثبات در افغانستان به وجود نیاریم، به طور نمونه کشورهایی که در منطقه هستند، قطب‌های منطقه هستند، قدرت‌های بزرگ منطقه هستند و در واقع یک چشم‌انداز منفیتی به این منطقه دارند و به همین ترتیب جامعه جهانی و بعضی کشورهای دیگری که از غرب در واقع چشم‌انداز عمیقی حالا به روند دولت ملت سازی در 20 سال در واقع در افغانستان داشتن، اگر نشود یک اجماع منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و ضمناً یک اجماعی در اون سرزمینی بین علت سیاسی افغانستان به وجود نیاید، و باور ما این است که هم نگاهی تک‌محورانه و نگاهی حزب‌گرایی و نگاهی مقطعی که آقای غنی دارد به فرایند دولت ملت سازی در جامعه افغانستان نمیتواند که یک ثبات را و یک نظام سیاسی منظم و مستحکم را به وجود بیارد، و هم بعضی گروه‌ها و حلقات سیاسی که در درون هستند و به نحو معترض بر حالا حکومت آقای غنی هستند، اینا هم یک دیدگاه در واقع منفیت جوانه دارند، یک دیدگاهی دارند که بیشتر به دنبال سهمیه بندی قدرت سیاسی یا در واقع سهام سازی قدرت سیاسی در افغانستان هستند. از این نظر متاسفانه یک چشم انداز مستحکم و منظمی که بتواند یک نظام سیاسی در واقع با فرایندهای دموکراتیک حقوق حقیقی تمام اقوام افغانستان را گروه های مذهبی و گروه های فکری در واقع به وجود بیارد، متاسفانه در این نشست ها دیده نمی شود و همه این نشست ها بیشتر مقطعی هستند تا اینکه بتواند منافع خودشان را در واقع به دست بیارن و حالا از این وضعیت نامطلوب به یک وضعیت حداقل مطلوب را در واقع ناگذار بکنند.
استاد بفرمایید که به نظر شما به عنوان یک تن از تحلیلگران و کارشناسان مسائل افغانستان، آیا راه برون رفتی جهت حل این معضل در فضای سیاسی داخلی افغانستان و ایجاد اجماع داخلی در مقابل طالبان و به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح موجود هست در شرایط فعلی یا خیر؟
خب من فکر رو میکنم که حالا اتفاقا شاید یک راه وجود داشته باشه. اون راه این است که باید اول یک اجماع مستحکم و منظم بین ایلت سیاسی افغانستان به وجود بیاد. یعنی ما میبینیم که در درون جامعه افغانستان گروه های متعددی هستند. یک گروه بر محور آقای کرزی هستند، رئیس جمهور سابق افغانستان. یک گروه بر محور دکتر عبدالله هستند. حالا بیشتر جبهات حالا مجاهدین هستند که بیشتر یک روی کرده حالا زدیت یا تقابلگرایی با اون جبهات طالبان دارند. یک گروه تکنوکراتی بیشتر با چشماندازهای غربی بر محور آقای غنی هستند و یک تعداد گروه های دیگری هم که آقای حکمتیار اینا هستند، اینا بیشتر یک روی کرده رادیکالیزه نسبت به سیاست افغانستان دارن، هم در مسائل تکثیر قومیتی و تکثیر زبانی و مجموع مؤلفه های دیگری. باور من این است که اگر این سه چهار تا گروهی یا ایلت سیاسی افغانستان که در اینجا هستند و به نحوی چشماندازی با قدرت سیاسی دارن، اینها اگر روی یک سری مؤلفه های مدرن دولت سازی اگر اینها در واقع تاکید نکنند، با تاکید به همون حقوق در واقع اقوام افغانستان، در واقع اقلیت های مذهبی، اقلیت های فرهنگی که حالا در اینجا هستن، اگر اینها در واقع به اجماع نرسند و از منافع گروهیشان و از منافع خانوادگی و شخصیتیشان عبور نکنند، در واقع متاسفانه یک چشمانداز تاریکی هست. بنابراین من فکر میدم که اگر اینا به یک توافق کلی برسن و یک نظام مشارکتی با بنیادهای وسیع مشارکت سیاسی افغانستان در واقع مطرح بسازن، ما میتوانیم در واقع به یک توافق حداقلی برسیم تا اینکه بتوانیم اون روی کردی حزبگرایی و روی کردی در واقع ایدئولوژیک جهادیستی که طالبان به نحوی مطرح کردن در برابر گروه های در واقع مذهبی و گروه های قومیتی و بعضی گروه های دیگری که حالا در افغانستان اصلا به نحوی فرایند دموکراتیک پذیرفتن، اگر اینا در واقع از خودشان ایستادگی شروع نکنند یا ایجاد نکنند، ما نمیتوانیم حالا در برابر این گروه طالبان ایستاد بشیم. این یک اصل. یک مؤلفه دیگه همین که باید این ایلت سیاسی افغانستان به یک توافق کلی برسن و بتوانن که یک اجماع منطقه در واقع به وجود بیارن. ما میبینیم که حالا در منطقه قدرت ها و قطب های بزرگی هم هستن که اینا نقش تاثیرگذار بر سیاستی در واقع افغانستان دارن، مثلا جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری اسلامی ایران و به همین ترتیب جمهوریت های کوچک کوچکی که در حوزه آسیای مرکزی هستن، روسیه، به همین ترتیب چین. اینها قدرت های بزرگ و محوری هستن که در تحولات سیاسی و جنگ و صلح افغانستان اینا نقش دارن. اگر یک اجماع منطقه‌ای به وجود نیاید، افزونی بر اون اجماعی در اون سرزمین بین ایلت سیاسی افغانستان، متاسفانه یک چشمانداز خوبی ما نمیتونیم در واقع مطرح کنیم. بعد از اون باید یک اجماع فرامنطقه‌ای هم شکل بگیرد بر محور کشورهای حالا قدرتمندی که در سازمان ملل متحد هستند و سازمان ملل متحد بعد اون روی کرد یک جانبگرای ولایات متحده آمریکا در مسئله افغانستان مطرح کرده و هیچ گونه توافقی را برای ایجاد یک دولت بر محور قدرت‌های منطقه‌ای مطرح نمی‌کند، بعدی را در واقع مد نظر داشته باشند. اگر این مؤلفه ها شکل نگیرد، متاسفانه آینده بسیار تاریکی رو به روی مردم افغانستان هست و مردم افغانستان در خون خیانت های بیشتری در واقع حالا شاید اینا آلوده شوند. بنابراین اگر عقلانیت و فضیلت سیاسی نخبگان سیاسی افغانستان در واقع بر سر کار بیاد، بتوانند این اجماع را هم در درون سرزمین و هم در منطقه و فرامنطقه اگر به وجود بیارند، ما می توانیم که یک چشمانداز خوبی برای دولت و نظام سیاسی افغانستان داشته باشیم و بتوانیم از این مسیر طالبان را بر روند دولت سازی دموکراتیک و به سطح مشارکت سیاسی بکشانیم. الا اینکه بعد همون نبرد و خون خیانت است که ما در واقع در طول 40 سالی را تجربه کردیم و نسل‌های بعدی هم شاید تجربه کنند.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در کنفرانس مشترک خبری با محمد حنیف اطمار همتای افغان خیش اظهار داشت که مسکو از بازگشت امارت اسلامی در افغانستان حمایت نمی کند و خروج اسامی رهبران طالبان از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل نیازمند پیشرفت‌های لازم در مذاکرات بین الافغانی است. وزیر خارجه افغانستان هم با استقبال از این مواضع روسیه گفت تا زمانی که طالبان تمام تعهدات خود را درباره صلح عملی نکرده نباید از لیست تحریم‌های سازمان ملل خارج شود. وزیر خارجه روسیه در ادامه نیز داعش را عامل قابل ملاحظه در ناامنی‌های افغانستان دانست و هشدار داد که این گروه تروریستی برای نفوذ بیشتر در ولایت شمالی افغانستان تلاش می‌کند تا از این طریق فعالیت‌های خیش را در آسیای مرکزی افزایش دهد. وی با ابراز نگرانی درباره تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان هم گفت ما علاقه داریم که با مقامات افغان برای از بین بردن این تهدید همکاری کنیم. اطمار نیز این بار اظهار داشت نگرانی‌ها درباره داعش، وضعیت امنیت و مواد مخدر از جمله نگرانی‌های مشترک هستند. پیرامون این موضوعات همکارم آقای قریشی گفتگویی داشته است با انجینیر متی‌الله خروتی، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
محترم انجینیر متی‌الله خروتی، رهبر سیاسی نجات افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی، روسیه از چه چیزی در افغانستان نگران است و چقدر این نگرانی به نظر شما میتونه جدی باشه؟
برابطه به این که روسا از چه چیزی در افغانستان نگران هستند و چقدر این نگرانی جدی است، من باید خدمت شما عرض کنم که روسا از یک چیز بسیار حراس دارن، او این که همی لانه گویا افراطیون اسلامی و تروریستای داعش و القاعده که فعلا تحت نظر آیسای پاکستان در وزیرستان فعالیت داره و توسط کشورهای عربی و بعضی کشورهای مطرح جهان حمایه میشه، تمویل تسلیح تجهیز میشه، روسیه نگران ای است که اینمی مراکز انتقال نیافه به سرحدات ماورای قفقاز و کشورهایی که از شوروی سابقه جدا شدند. نگرانی اصلی روسیه امی یک نقطه است. البته به تحلیل ما
روسیه گفتگوهای قطر مورد انتقاد قرار داده و گفته این نشست به بن‌بست رسیده، نگاه شما چیست؟
رابطه به گفتگوهای قطر توسط روسیه مورد انتقاد قرار گرفت، اونم هم میگه پس ایگه به این مفهوم که اونجا هم موضوع عدم پذیرفتن دولت اسلامی افغانستان من حیث یک دولت در کنفرانس، مثلا کنفرانس دوها زمانی که دایر شد، در کنفرانس دوها باید جمهوری اسلامی افغانستان، دولت اسلامی افغانستان که در اصلش محمد اشرف غنی رئیس جمهور است، این منعیس یک طرف باید شرکت میکرد، به خاطر از اینکه دولت افغانستان رسمیات داره در ملل متحد و اساس انتخابات رئیس جمهور انتخاب کرده، پارلمان داره، همچنان دست مملکت های دیگه سفارت داره، منعیس یک کشور است و کشور مقتدر که 20 سال مکمل در منطقه منعیس یک قدرت که بوده و حمایه شده از طرف ناتو. موجودیت از این هم صحبت های دوها سبب شده که روسیه همین سوگفتگوهای قطر مورد انتقاد قرار بده.
اطمار وزیر امور خارجه پیام رئیس جمهور غنی را به پوتین برده، چه فکر میکنین در این پیام چه خواسته مطرح شده باشه؟
وزیر خارجه دولت جمهوری اسلامی افغانستان حامل کدام پیامی از آدرس رئیس جمهور غنی به رئیس جمهور فدراتیف روسیه آقای پوتین بود؟ به نظر من اما نقاط حساس و نقاط گنگ و نقاط تاریکی که در موضوع کنفرانس دوها بین همسایه‌های افغانستان وجود داشت که سبب از این می شد که اجماع بین المللی مانع شود، در او رابطه در پیام توضیحات داده شد البته به تحلیل ما، و در ضمن موضوع حمایه روسیه من حیث یک همسایه خوب مردم افغانستان از افغانستان و از نظام افغانستان و همچنان از دستاوردهای چندین ساله افغانستان هم فکر میکنم در پیام گنجانیده شده. در ضمن در پیام که سپرده شده در او رابطه به مبارزه با قاچاق و کشت و انتقال مواد مخدره، موجودیت داعش در منطقه، شکل گرفتن مثلا القاعده به شکل به دیگر لباس در منطقه، این تمام مسائل است که روسیه را گویا پریشان ساخته و روسیه نیازمند به متو پیام‌هایی است که واقعیتایی که در رابطه با موضوع در منطقه است و او از فدراتیف روسیه پنهان بوده یا من ایالات متحده آمریکا در رأس آقای ترامپ نخواسته اجماع بین المللی را صرف بین مخالفین دولت اسلامی افغانستان و خودش صحبت کرده و تصمیم گرفته اونمورا ساختن یک اجماع و حقایق دولت افغانستان که چی دستاوردهای تابال داشته و چی دستاوردهاش باید حفظ شود. من فکر میکنم پیام این مسئله بوده.
و اما گزارش بررسی مطبوعات چاپ کابل و همکارم سید محمد امین عالمی.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. روزنامه اطلاعات روز در سرمقاله تحت عنوان یک سالگی توافقنامه دوحه کاغذ پاره ناکام یا سند صلح افغانستان چنین نوشته است: سال گذشته در چنین روزی، یعنی دهم حوت 1398، توافقنامه صلح آمریکا و طالبان با عنوان موافقتنامه ی آوردن صلح به افغانستان در شهر دوحه توسط زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان و ملا عبدالغنی برادر معاون شورای رهبری و رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر به امضا رسید. بر اساس این توافقنامه آمریکایی‌ها تعهد سپردند تا حکومت افغانستان را وادار کنند که 5000 زندانی طالبان را از زندان‌های افغانستان آزاد کند و همچنان تا ماه می سال جاری نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شوند. در مقابل گروه طالبان تعهد سپرده بودند که خشونت‌ها را در افغانستان کاهش دهند و مذاکرات صلح بین‌الافغانی را با دولت جمهوری اسلامی افغانستان آغاز کنند. اما با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا بر ریاست جمهوری جو بایدن از حزب دموکرات، دولت بایدن تصمیم گرفته است که توافقنامه دوحه را بازنگری کند. اطلاعات روز می‌افزاید: از دیدگاه مردم این توافقنامه هیچ ربطی به صلح در افغانستان نداشته است، چون نه نمایندگان واقعی مردم افغانستان در آنجا حضور داشتند، نه نظر آنها پرسیده شده و نه هم در مورد تضمین حفاظت آنها در این توافقنامه مسائل اساسی و بنیادی گنجانده شده است. از سال گذشته به این طرف چیزی را که ما شاهد بودیم تشدید خشونت‌ها از طرف طالبان بوده است. قتل‌ها و کشتارهای هدفمند صورت گرفته، با وصف این که طالبان گفتند که مسئولیت این گونه حملات را بر عهده نمی‌گیرند، اما باز هم به عنوان یک گروه نظامی مخالف دولت که در گذشته برنامه‌های محدود کاهش خشونت و آتش بس را عملی کردند، در پشت قتل‌های هدفمند نقش داشتند. در نتیجه برای مردم افغانستان نه تنها دستاورد قابل ملاحظه‌ای نداشته، بلکه باعث تشدید مشکلات امنیتی شده است. و روزنامه 8 صبح در تحلیلی تحت عنوان یک سالگی توافق صلح آمریکا با طالبان، حال افغانستان خوب نشد، چنین نوشته است: یک سال پس از توافق صلح آمریکا و طالبان، اوضاع افغانستان هنوز نابسامان است. در جریان یک سال پس از امضای این توافقنامه که به کاهش چشمگیر نیروهای آمریکایی و رهایی 5000 زندانی طالبان منجر شد، خشونت‌ها افزایش یافته است و افغانستان همچنان مرگبارترین کشور برای غیر نظامیان به شمار می‌آید. پس از یک سال آمریکا روند بازنگری توافقنامه صلح با طالبان را آغاز کرده است تا سطح پایبندی طالبان به تعهدات این توافقنامه را ارزیابی کند، زیرا آمریکا می‌گوید که طالبان به برخی از تعهداتش عمل نکرده است. 8 صبح می‌افزاید: با وجود امضای توافقنامه صلح دوحه، خشونت‌ها در کشور همچنان ادامه یافته و حتی با آغاز مذاکرات صلح بین‌الافغانی شدت هم گرفته است. گروه طالبان پس از 28 جدی برای 1.5 ماه از میز مذاکره فاصله گرفت، زیرا این گروه معتقد است که بر اساس توافقنامه باید زندانیانشان از زندان‌ها آزاد و سرانشان از فهرست سیاه خارج شوند. هرچند هیئت این گروه در 4 حوت مذاکرات را از سر گرفت، اما منابع در دوحه میگویند که این برگشت بیشتر نمادین بوده و طالبان همچنان بر رهایی زندانیانشان تمرکز دارند. و نگاهی میاندازیم بر روزنامه راه مدنیت که در سرمقاله تحت عنوان طالبان منزوی شدند یا پالیسی روسیه تغییر کرده است چنین نوشته است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در دیداری با محمد حنیف اطمر در مسکو گفته که روسیه از برگشت امارت طالبانی حمایت نمی کند. او در این دیدار همچنین گفته است که حذف نام طالبان از لیست سیاه نیاز به پیشرفت‌های لازم در مذاکرات صلح دارد، اما وزیر خارجه روسیه واضحاً نگفته که نسخه دقیق مورد نظر روسیه در قبال قضیه افغانستان چیست. در پایان راه مدنیت می‌افزاید: در حالی که دیدگاه روسیه بر سرنوشت صلح به نوبه خود تأثیر دارد، در این حال نمی‌تواند از جنایات جنگی طالبان چیزی را کاهش دهد. بنابراین این امکان وجود دارد که با توجه به تغییرات وسیعی که در پالیسی جهان علیه طالبان در یک ماه اخیر به میان آمده، روس‌ها نیز به این نتیجه رسیده باشند که بهتر است با سیاست جهانی موازی در حرکت باشند. حالا که سیاست جهان یک بار دیگر علیه طالبان قرار گرفته، روس‌ها نیز نمی‌توانند فارغ از سیاست جهان و خصوص سیاست آمریکا و اروپا در مورد طالبان همچنان به حمایت بی‌دریغ از این گروه ادامه دهد. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، سرویس خبری این ساعت را در همین جا با پایان می‌رسانیم، اما بنده همچنان با شما هستم با گزارش ویژه امروز که نگاهی داریم به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما سروران گرانقدر. من حسن زاده در این لحظه با شما هستم با گزارش ویژه امروز که نگاهی داریم به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری. چهارم هوت 1399 نمایندگان مجلس خبرگان رهبری با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضرت آیت الله العظمى خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. با توجه به حضور عالمان و فضلای دینی در این دیدار، رهبر معظم انقلاب اسلامی ابتدا نکاتی را درباره نیازهای امروز جامعه در زمینه مفاهیم معرفتی و ارزشی اسلام و ضرورت بروز رسانی این مفاهیم بیان کردند. اسلام دینی کاربردی معرفی شده که با گذر زمان احکام و قوانین آن کهنگی را بر نمی‌تابد. فقه اسلامی نیز پویاست. به این اساس و بر مبنای مبانی و اهدافی که دین تعریف نموده، با شناخت دقیق از زمان و مکان می‌توان سازوکاری کارآمد مطابق با نیازهای جامعه از دین عرضه کرد. یعنی عناصر جهان شمول دین را استنباط کرد و به فلسفه، مکتب و نظام اسلامی دست یافت. رهبر معظم انقلاب اسلامی از حوزه‌های علمیه و فضلای حوزه و دانشگاه خواستند مفاهیم اسلامی را به مرحله عمل و به عرصه عمل بکشانند. مقام معظم رهبری برای روشن‌تر شدن موضوع مثال‌هایی بیان کردند که نمونه جدید آن در قضیه کرونا اتفاق افتاد. ایشان گفتند مفهوم مواسات یک مفهوم ارزشی در منظومه معرفتی اسلام است. این مفهوم به وسیله مردم و جوانان و دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلابی عملیاتی شد و نهضت بزرگ کمک مؤمنان در شرایط کرونایی شکل گرفت که گره‌های زیادی را باز کرد. در واقع مفهوم مواسات این کشش و ظرفیت را داشت که این جور جامعه را تحت تأثیر قرار بدهد. در مثال دیگر، حضرت آیت الله العظمى خامنه ای به درایت و خواست امام خمینی در عملیاتی ساختن مفاهیمی چون توکل، تکلیف، ایثار، شهادت و جهاد اشاره کردند و فرمودند اینها مطرح شدند و با حضور امام و با تحرک امام و با تبیین امام و با خواست امام که مؤید به اراده الهی بود وارد عمل زندگی مردم شد. نتیجه این شد که ما مثلا در 8 سال یک جنگ در واقع بین المللی را توانستیم بر مخالفینمان پیروز شویم. از نگاه رهبری تجربه 42 ساله نظام اسلامی نشان می‌دهد که هرچه می‌گذرد چالش‌های جدید، میدان‌های جدید و کارهای جدید مطرح می‌شود برای نظام اسلامی و این او را نیازمند می‌کند به اینکه عقبه فکری تغذیه کننده نظام هم گسترش پیدا کند و آن نرم افزار و مجموعه معنوی را نو به نو تجدید حیات کند و بروز کند. ایشان در این رابطه اظهار داشتند که برای مثال هنگامی که نظام اسلامی با فشارهای شرطی دشمن مواجه می شود و او برداشتن تحریم‌ها را منوط به یک یا چند شرط می کند که انجام آنها ممکن است به شدت گمراه کننده و هلاک کننده باشد، نظام اسلامی چه باید بکند؟ حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای در پاسخ به این سوال تأکید کردند در چنین شرایطی باید مفهوم دینی استقامت و صبر تبدیل به یک حرکت جمعی در جامعه شود، آن هم در شرایطی که مردم با مشکلاتی مواجه هستند که بخشی از آنها ناشی از فشارهای دشمن است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دوم سخنانشان به مسئله هسته‌ای پرداختند. ایشان در رابطه با مسئله برجام، ادبیات روزهای اخیر آمریکا و سه کشور اروپایی در مورد ایران را ادبیاتی مستکبرانه، طلبکارانه، غلط و خطا دانستند و گفتند
مرتب در مورد تعهدات برجامی ایران بحث میکنن که چرا این تعهدات رو بعضیشو لغو کردید، برون نمیارن که خود اونا از روز اول به این تعهدات اصلا عمل نکردن. یعنی اون کسی که باید مورد عتاب و خطاب قرار بگیره اونان. جمهوری اسلامی تا مدت طولانی به همه اون چی که تعهد کرده بود بر اساس تعلیم اسلام که باید به تعهدات عمل کرد عمل کرد. بعد هر طورم که وقتی اونها دید که اینجوری عمل میکنن، اون یکی که خارج شد دیگران هم با او همراهی کردن، فهم به زلیهم علی سبا بگیرم قرآنه اونجا هم راه کن.
رهبر معظم انقلاب اسلامی فردی را که دائم میگوید ما نمیگذاریم ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد دلقک صهیونیسم بین المللی خواندند و فرمودند
شما چه کاره اید که نگذارید که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه؟ ما اگر تصمیم داشتیم به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنیم، شما و بزرگتر از شما هم نمیتونستید مانع بشید. ما تصمیم نداریم، این فکر اسلامی ماست. فکر اسلامی ما میگه سلاحی که در او غیر مسلحین، غیر نظامی ها، مردم عادی تلف می شوند، این سلاح ممنوع، این سلاح ممنوع. حالا هسته‌ای باشه یا شیمیایی باشه یا غیر اینا.
ایشان با یادآوری قتل عام 220 هزار نفر در بمباران اتمی آمریکا و همچنین محاصره مردم مظلوم یمن و بمباران بازار و شفاخانه و مکتب با وسیله جنگنده های ساخت غربی ها گفتند
شما خودتون مراعات نمی کنید اینها رو. آمریکا در یک روز 220 هزار نفر رو قتل عام کرد، در یک روز مردم عادی رو. الان در 5 سال است که در یمن مرتباً هواپیماهای تجهیز شده از طرف غربی ها میان مردم رو، کوچه رو، بازار رو، مسجد رو، بیمارستان رو، مدرسه رو بمباران میکنن، مردم عادی رو میکشن، مردم رو محاصره اونچنانی میکنن. این کار اونهاست. جمهوری اسلامی اینجور این ممشا و این روش رو قبول نداره، لذا ما به سلاح هستی اصلا فکر نمیکنیم. اما کارهای دیگه چرا؟ حد غنی‌سازی ما هم 20% نیست. ما اگر لازم باشه، اگر برای مثلا پیشران هسته‌ای یا مسائل دیگر، ممکنه به 60% هم غنی‌سازی رو برسونیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند موضوع سلاح هسته‌ای بهانه است. آنها حتی با دستیابی ما به سلاح‌های متعارف هم مخالفند، چون می‌خواهند مؤلفه‌های قدرت را از ایران بگیرند. ایشان با اشاره به این واقعیت که نیروگاه‌های هسته‌ای با تامین انرژی سالم‌تر، تمیزتر و ارزان‌تر، یکی از مهم‌ترین منابع انرژی در آینده نچندان دور خواهند شد، نیاز کشور و غنی‌سازی را یک امر مسلم خواندند و گفتند غنی‌سازی را نمی‌شود آن روز شروع کرد، بلکه باید از امروز برای نیاز آن زمان آماده شد. غربی ها می خواهند در روزی که ایران به انرژی هسته‌ای نیاز پیدا می کند، محتاج آنها باشد و آنها این نیاز ما را وسیله برای تحمیل، زورگویی و باشخواهی های خود قرار دهند. اما جمهوری اسلامی در قضیه هسته‌ای نیز همانند سایر قضایا عقب نشینی نخواهد کرد. ما به توفیق الهی و به کمک الهی آنچه را مصلحت کشور است، آنچه را نیاز کشور است، چه نیاز امروز کشور، چه نیاز آینده کشور، تا انقدری که توان ما اجازه می دهد که الحمدلله توان من هم کم نیست، تا آنجایی که می توانیم انشاءالله پیش خواهیم برد. شنوندگان گرامی، این بود گزارش ویژه امروز که پیشکش حضورتان شد. از همراهیتان جهانی سپاس.
همگام با ولایت.
انقلاب اسلامی از آغاز با دشمنی ابرقدرت ها مواجه شد. یک جبهه به وجود آمد، یعنی ابرقدرت ها که میگیم یعنی شوروی اون روز هم در کنار آمریکا در صد مسئله با هم اینا اختلاف داشتن، اما در این مسئله مقابله با جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و نظام برآمده از امام، این دو ابرقدرت با هم همراه بودن. دیگران هم اروپایی ها، قدرت های اروپایی هم همینجور دنبال روانشون هم که همینجور مرتجعین منطقه و دیگران. یک جبهه علیه انقلاب اسلامی تشکیل شد. خب علت این دشمنی چه بود؟ این یه نکته ایست که نباید هرگز نباید فراموش کنیم این نکته رو. علت این دشمنی صرفاً این بود که نظام اسلامی هنجارهای نظام سلطه رو رد کرده بود. اونچه که بر دنیا حاکم بود نظام سلطه بود. نظام سلطه یعنی چه؟ یعنی دنیا تقسیم می شود به دو بخش، بخش سلطه‌گر و بخش سلطه پذیر. سلطه‌گر بایستی مسلط باشه، هم سیاستش، هم فرهنگش، هم اقتصادش. سلطه پذیر باید در مقابل سلطه‌گر تسلیم باشه. کشورهای دنیا تقسیم می شدن به سلطه‌گر و سلطه پذیر. این یک هنجار جا افتاده جهانی بود. تقسیم کرده بودن دنیا رو، یک بخشی از دنیا دست آمریکا، بخشی دست شوروی اون روز، بخشی هم دست قدرت‌های درجه دومی که دنبال رو به اینها بودن. این وضع دنیا بود. جمهوری اسلامی و نظام اسلامی و انقلاب اسلامی این نظام رو، این رو رد کرد. خب این رگ حیات استکبار بود. هنجارهای نظام سلطه رگ حیات استکبار بود. قوام استکبار به این بود. جمهوری اسلامی این رو رد کرد، نظام اسلامی این رو رد کرد. اینا هم در مقابلش ایستادن. البته برای اینکه بهانه‌هایی داشته باشن همیشه یک بهانه‌هایی رو جور می‌کردن. یک روز مسئله حقوق بشر را، یک روز تسلط بی‌محابای دین رو به شکل‌های گوناگونی زشت جلوه دادن، یک روز مسئله هسته‌ای، یک روز مسئله موشکی، یک روز مسئله حضور منطقه‌ای. اینا بهانه است. اصل قضیه این است که این نظام اسلامی حاضر نیست شریک نظام سلطه جهانی بشه و در سلطه‌گری و سلطه‌پذیری با اونها همراهی کنه. نظام اسلامی ایستاده است، با ظلم مخالفه، با سلطه مخالفه. خب در برابر این دشمنی و این جبهه، این ملت عزیز و پایدار ما نیاز دارن به اینکه هویت خود رو مستحکم کنن، شخصیت و هویت و عناصر هویتی خودشون رو مستحکم کنن و قدرت درونی خودشون رو ازدیاد ببخشن. این نیاز قطعی است. اون چه که به یک ملت و یک نهضت هویت میده و قدرت میده او چیه؟ اولا دارا بودن یک زیربنای فکری مستحکمه. خیلی از کشورهایی که انقلاب کردن، حرکاتی رو ضد سلطه و ضد استکبار و ضد ظلم و استبداد به وجود آوردن، بعد از مدت کوتاهی، بعد از 5 سال، بعضی ها بعد از 10 سال، به کلی از اون راه برگشتن و رفتن در همون راه اسلاف خودشون، مثل اونها شدن. علتش این بود که اینا یک زیربنای فکری محکمی در اختیارشون نبود.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
خب دوستان و عزیزان شنونده، رسیدیم به ساعت 1:50 به وقت افغانستان. دعوت میکنم که برنامه گلچین موسیقی را بشنوید.
سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
که در بار شاهم من ز کابل می روم.
گلچین موسیقی. موسیقی.
به نام خدا. سلام و صد سلام به شما همراهان خوب برنامه گلچین موسیقی، خوش آمدین به برنامه امروز ما. گلچین موسیقی برنامه است از رادیو دری که آهنگ‌های درخواستی شما را پخش می‌کند.